ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرار است مارتین گریفیتس، رئیس اداره مانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، فردا گزارش خود را در مورد افغانستان به سازمان ملل ارائه کند. استیفان دوچارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز 28 جنوری به خبرنگاران گفت که این نشست فردا ساعت 11 صبح به وقت نیویورک دایر می شود. در این جلسه جانتی سورپیو، مدیر اجرایی سازمان نجات کودکان، عمر عبدی، معاون صندوق حمایت از کودکان یونیسف حضور داشته و سوفیا پینیرو، رئیس اداره پاملرن، نیز به طور آنلاین شرکت خواهد کرد. پس از ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان، در هفته گذشته یک هیئت سازمان ملل متحد با رهبری مارتین گریفیتس به کابل رفته و با شماری از مقامات ارشد طالبان دیدار کرده است. شاهراه سالنگ به دلیل برف شدید برای ترافیک بسته است. مقامات وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان ناوقت شب گذشته بر رادیو آزادی گفتند که موترهای کوچک در سالنگ ها اجازه تردد را دارند. بر اساس پیشبینی شماری از اداره های بین المللی هواشناسی، امروز سالنگ ها شاهد برفباری شدید و فردا برفباری خفیف خواهد بود. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان میگوید که امروز 16 میلیون دلار را لیلام میکند. این بانک روز گذشته در توییتر خود از لیلام این پول خبر داد. دی افغانستان بانک از بانک‌های تجارتی، شرکت‌های صرافی و خدمات مالی خواسته تا در این مناقصه شرکت کنند. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان در هفته گذشته نیز 15 میلیون دلار را لیلام کرد و برای حفظ ارزش افغانی در برابر دلار هر چند گاهی یک مقدار دلار را به طور لیلام به بازار عرضه می‌کند. دیروز در بازار صرافی سرای شاهزاده کابل یک دلار آمریکایی به 89 افغانی و 65 پول مبادله شد. پیترو پاول، فرمانده سابق اردوی چک و طرفدار غرب که از کمک به اوکراین حمایت میکند، با شکست آندری بابش، میلیاردر و صدر اعظم سابق، در انتخابات ریاست جمهوری چک برنده شد. پیترو پاول 61 ساله شام گذشته 28 جنوری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در سخنرانی به هوادارانش گفت:
من نه تنها از کسانی که به من رای دادن، بلکه از کسانی که به من رای ندادن اما برای رای دادن بیرون آمدن تشکر می کنم، زیرا واضح است که آنها به دموکراسی و آنچه که در این کشور می گذرد اهمیت می دهند.
آندری بابش، میلیاردر و صدر اعظم سابق، شکست خود را در انتخابات پذیرفته است. باز هم خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شدت سرما در افغانستان هنوز پایان نیافته و گفته می شود که تا پایان این هفته حداقل 24 ولایت این کشور شاهد برفباری و ریزش باران خواهد بود. بر اثر این بارندگی های 3 هفته اخیر ده ها تن جانهایشان را از دست داده و ده ها هزار راس مواشی نیز تلف شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس پیشبینی شماری از سازمان‌ها و ادارات بین‌المللی هواشناسی، امروز و فردا در بیشتر ولایات افغانستان احتمال باریدن برف وجود دارد. پیشبینی باریدن برف و ریزش باران در حال می شود که به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان در 3 هفته گذشته حداقل 166 تن به دلیل سرمای شدید جانهایشان را از دست دادند. ملا جانان سائق، رئیس مرکز عملیاتی وضعیت اضطراری در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که علاوه بر بارندگی ها، نشاط گاز و آتش سوزی نیز تلفات جانی در قبال داشته است.
در 24 ولایت بر اثر بارش برف و باران و گاز حدود 166 نفر شهید و 22 تن مجروح شدند و بیش از 100 خانه به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. به 4000 خانواده آسیب دیده توسط وزارت حوادث و مؤسسات کمک رسانی شده است.
آژانس خبری فرانس پرس تعداد حیوانات تلف شده در اثر سرمای شدید اخیر را حدود 80 هزار راس گزارش داده است. امروز و فردا در مناطق مرکزی افغانستان بارش شدید برف پیش بینی شده و به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، ولایت فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، پکتیکا، پکتیا و غور شاهد بارندگی برف خواهند بود و در برخی از این ولایات باریدن از 5 تا 20 سانتی متر برف پیش بینی شده است. همچنان پیش بینی می شود که برخی از ولایات شمال افغانستان شاهد ریزش باران خواهد بود. کارولین گلاک، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، روز جمعه در بامیان گفت که زمستان امسال در افغانستان بسیار سرد است.
This winter has been the coldest in Afghanistan.
زمستان امسال سردترین فصل در بیش از 10 سال گذشته بوده. دست کم 160 تن جان باختند و هزاران راسماوشی هم در نتیجه سرما از بین رفتند.
کارولین گلاک از نهادهای کمک رسان خواسته تا در زمستان سرد امسال به افغانهای بی‌بضاعت کمک کنند. از ماه گذشته به این سو که طالبان کار زنان را در سازمانها و نهادهای غیر دولتی خارجی و داخلی ممنوع کردند، کمکهای خارجی با نیازمندان افغان مختل شده. اما شماری از نهادهای کمک رسان پس از بازدید امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و بعد همسفر مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان به کابل، کار را در افغانستان از سر گرفتند.
کارولین گلاک، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که زمستان امسال بدترین و شدیدترین زمستان در 10 سال اخیر در این کشور است. بنابراین باید با مردم بی‌بضاعت افغانستان کمک نقدی شود. در شرایطی که بین نهادهای امدادی و طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات اختلاف نظر وجود دارد، آیا سازمانها و نهادهای امدادرسان این امکان را دارند تا به درخواست سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پاسخ مثبت دهند؟ این پرسش را آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده است.
کمک‌های نقدی یک کمک عاجل است و بدون تلف شدن وقت میتونه به دسترس نیازمندان و فامیل‌ها قرار بگیره. یک پیشنهاد خوب است اگر مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات کمک رسان این موضوع را در نظر بگیرن، به خاطر از اینکه اگر تا تهیه مواد صورت میگیره و انتقال پیدا میکنه به محل، یک پروسه بسیار طولانی است. از خاطر برای از اینکه زودتر می کمک ها و فامیل ها و ضرورت مند ها برسه، باید پیسه نقد توزیع شود تا که ضرورت عاجل شهروندهایی که یا هموطنهایی که به این کمک ها ضرورت دارن مرفوع شود.
آقای اطمر، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز از سکتور خصوصی خواست تا در این زمستان سرد به مردم کمک کنند. این حرکت چقدر میتونه مؤثر باشه؟
گرچه یک پیشنهاد بسیار خوب است که کسایی که ناسورتمند هستند و امکانات مالی خوبتر دارند بتانند هموطنهایی که اونا محتاج هستند در این زمستان اونا را کمک بکنند، ولی فرهنگ تا اندازه در کشور ما جا نفتاده و من گمان میکنم که مردم بیشتر چشم توقعشان به کمک های خارجی و به کمک دولت است. من باور به این دارم که دولت امکانات زیاد مالی داره، بخاطر از اینکه مسئله وشل زکات اینا بسیار جدی تاکید میکنن و ایره به دست میارن، همچنین مالیات و مسائل دیگه ایره هم در اواخر بیشتر و بیشتر بالای مردم تطبیق میکنن. گمرکا و بنادر تجارتی هم به دست شان است و از مافیاهای گذشته و اختلاس و فساد گذشته خبر نیست. این پول مستقیما به خزانه دولت میرسه و من فکر میکنم این بسیار ممکن است که دولت خودش دست به کار شوه، منتظر عکس العمل و یا کمک تجار ملی نباشند. و گرچه تجار ملی هم میتونه کمک های خود برسانه، ولیکن او کمکی که دولت امکانات پولی دولت داره تجار ملی را نداره. ما فکر میکنیم مسئولیت دولت است که باید در زمستان سرد به هموطنان کمک و مساعدت خود دریغ نکنه و ایره من از یک مسئولیت بدانه و ای کمکار شروع بکنه و با مردم نیازمند ای کمکار برسن.
آقای اطمر به دلیل سردی هوا بیماری سینه و بغل و سایر بیماری های مشابه افزایش یافته. شماری از دکتران میگن که باید اطفال را گرم نگه داشت. چرا طالبان نمیتوانند با تهیه مواد سوخت با نیازمندان کمک کنند؟
دولت امکانات سنگ زغال داره، دولت امکانات توزیع تیل داره، دولت امکانات توزیع چوب و محروقات داره. امکانات به دست دولت است، چنانچه در ماهای گذشته و سال گذشته بازارها تن زغال سنگ اینا بردن به پاکستان فروختن و امروز که خود ما محتاج هستیم مردم با این نیاز دارن. این مسئولیت دولت است که برای نیازمندانی که اینا ضرورت دارن و توانمندی مالی هم ندارن در این زمستان کمک برسانه. من فکر میکنم این دولت میتونه که از ذخایر زغال سنگ به شکل بسیار عاجل ایره یک برنامه ریزی بکنه و بر مردم زغال سنگ توزیع بکنه، یا مفت و یا هم به قیمت بسیار ارزان، برای اینکه منابع خود کشور است و مردم فقیر کشور حق دارند که از این منابع استفاده بکنند. صرف دولت باید این را برنامه ریزی بکنه و یک طریق این کمک‌ها را به نیازمندان برسانه که او بسیار شفاف باشه و از اصطلاح از دست برد افراد مغرض و فاسد جلوگیری صورت بگیره.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را خواهید شنید. اما قبل از آن یک گزارش دیگر. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که دختران را در امتحان کنکور پوهنتون‌هایشان اجازه شرکت ندهند. اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی با ابراز تأثیر از این تصمیم می‌گوید ادامه این وضعیت منجر به سقوط پوهنتون‌های خصوصی می‌شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان این موضوع را تایید کرده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که تا امرسانی دانشجوی جدید جذب نکنند و به دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور شمولیت در این پوهنتون‌ها داده نشود. در مکتوب این وزارت گفته شده که این تصمیم از سوی رهبری وزارت تحصیلات عالی گرفته شده و در صورت تخطی از آن توسط هر پوهنتون خصوصی با آن برخورد قانونی خواهد شد. محمد کریم ناصری، سخنگوی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی، بر رادیو آزادی گفت که این مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی رسیده است. آقای ناصری میگوید که این تصمیم مسئولان پوهنتون‌های خصوصی را نگران کرده و در صورت ادامه این وضعیت بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی بسته خواهند شد. آقای ناصری می‌افزاید:
در افغانستان دو خصوصی پوهنتون و اتحادیه و مسئولین
اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان و مقامات آن همگی نگران این مکتوب هستند، زیرا اکثر این پوهنتون‌ها به ویژه پانزه طب را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر این وضعیت ادامه یابد بسیاری از پوهنتون‌های خصوصی سقوط خواهند کرد.
اکثرت پوهنتون تړلو خواته زیاد سقوط خواته زی.
سخنگوی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی می‌افزاید در صورتی که ممنوعیت رفتن دختران به مکاتب ادامه بیابد شرکت دختران در کنکور نیز محدود می‌شود. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این نامه را تایید کرده اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد که این ممنوعیت در داخل و خارج از افغانستان واکنش گسترده‌ای را برانگیخت و تعداد از استادان پوهنتون نیز در اعتراض به این تصمیم طالبان استعفا دادند. عبیدالله وردک استاد پیشین پوهنتون کابل که به دلیل بسته شدن پوهنتون ها بر روی دختران استفاده داد، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به جای گوش دادن به سخنان استادان معترض و اجازه دادن تحصیل دختران، در تلاشند تا جلوی اعتراضات را بگیرند.
آنها در مورد برداشتن تصمیم خود فکر و بحث نکردند. تمام فشار آنها این است که چگونه جلوی اعتراضات را بگیرند و چگونه کسانی که اعتراض کردند باید سرکوب شوند.
هفته گذشته 182 استاد پوهنتون نیز در نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به دختران و زنان اجازه تحصیل و کار بدهد. در این نامه از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن خواسته شده که در کنار زنان بیستند و تا زمانی که به حقوق بشری همه افغانها احترام نگذارند طالبان را به رسمیت نشناسند. دینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان نیز در تازه‌ترین توییت خود به توسعه زنان در قطر اشاره کرده و گفته است که اگر طالبان با دستورات خود این نیروی فعال را در افغانستان نابود کند، مردان و زنان نیز می‌توانند در جهت صلح و آرامش در این کشور گام بردارند. حکومت طالبان در 1.5 سال گذشته دختران بالای صنف ششم را از تحصیل و زنان را از کار در شماری از ادارات دولتی و در تصمیمات اخیرشان زنان را از رفتن در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی نیز منع کرده است. این در حالی است که با وجود فشارهای بین المللی طالبان نگفتند که چه زمان این محدودیت‌ها را بر زنان حذف خواهند کرد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک های می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه مثل پیازی مکتب از اونمون ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلم ماز توان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا نوبت می‌رسد به نشر برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی. نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل میکنند و یا هم کار میکنند که این تجلیلهای خوشی با خشونت میانجامد. عواقب این گونه تجلیلها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو میسازد و راه حل چیست؟ چگونه میتوان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ برنامه هوای تازه را برایتان من روی آمدومی تهیه و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته مردم عام کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است امو متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده میکنن بس بود بودن دمی چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همه تومای مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. دستنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد. اونا نتانستن بریک بگیرن او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من و بچم دید خود دید و او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن با یکی دیگه خدا نشان بدن آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانمی که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن.
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد اما فرهنگش زیادتر کسان فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگش آدم بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر همی است که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب میبینه چقدر بر از او آدم سخت تر میشه بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه میسازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل میکنند خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن. اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که بین فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم ما خبر نیم. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا اما پدر عروس پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که پیش شیم فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یه و امیل و شاو که بود موتر پدر آروز که بود، پدر شاه بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موترب اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگار میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمیدانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرات متوجه اولاد خود باشند و اونا را به راه کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیانه کنند، چون این باعث میشه به خانه دیگه غم بتن. خوب نیست به نظرم به این که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر از اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره ولی وقتی که زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه، پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط می اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان می افزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیهان نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است، موبایل هایشان باید کنترل کنن ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل‌هایشان یا اولادایشان جوانایشان باشخاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل صورت چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه، مگر کنترلش به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن، بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می رویم و شرح موضوع را در درس استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و این درس ما بالای 30 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بس میکنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپا میباشن. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد.